قتل امیر کبیر در فین کاشان. ابتدا برای آنکه وضع تاریخ نویسی در دوره قاجاریه بر شما شنوندگان محترم واضح شود، لازم می دانیم آنچه را که مورخین متملق و جبان آن دوره در باب این واقعه عظیم یعنی قتل امیر نوشتند، عیناً نقل کنیم و سپس به روشن ساختن حقیقت قضیه بپردازیم. در مراسله‌ای که میرزا آقاخان نوری به میرزا محمد حسین خان صدر دیوانخانه وزیر مختار ایران در روسیه نوشته میگوید، بیچاره میرزا تقی‌خان امیر نظام سابق در فین کاشان به ناخوشی سینه پهلو وفات کرد و مرحوم شد. خدا بیامرزد. تف بر دنیا و این عمرهای او. در روزنامه وقایع اتفاقیه شماره 50 به تاریخ پنجشنبه 23 ربیع الاول 1268 چنین مرقوم است: کسانی که با میرزا تقی‌خان حساب و معامله‌ای داشتند به جهت تفریق حساب خودشان به اجازه و نوشته مرخصی اولیای دولت روانه فین شده بودند. از قراری که آن آدم‌ها مذکور داشتند و خود میرزا تقی‌خان هم کاغذ به خط خودش نوشته بود، این روزها به شدت ناخوش است. غلامی از غلامان عالی‌جاه جلیل خان یوزباشی هم که یک شنبه 19 این ماه از فین وارد دارالخلافه شده، مذکور داشت که احوال خوشی ندارد. صورت و پایش تا زانو ورم کرده است. موافق این اخبار چنان معلوم می شود که خیلی ناخوش باشد و می گویند که از زیادی جبن و احتیاطی که دارد قبول مدافع هم نمی کند و هیچ طبیبی را بر خود راه نمی دهد. همان روزنامه در شماره 52 به تاریخ پنجشنبه 7 ربیع الثانی 1268 می نویسد: میرزا تقی‌خان که سابقا امیر نظام و شخص اول این دولت بوده، در شب شنبه 18 ماه ربیع الاول در کاشان وفات یافته است. از کتبی که به فرمان ناصرالدین شاه تألیف شده و در عهد او نیز به چاپ رسیده، یعنی در 1284، تنها کتاب حقایق الاخبار تألیف میرزا جعفر حقایق نگار خرموجی حقیقت قتل امیر را به اختصار ولی به وضوح تمام بیان کرده می نویسد که پس از مدت 1/40 بر حسب ثواب دید امنا و امرا فنایش بر بقایش مرجح گردید. حاجی علی خان فراشباشی به کاشان شتافت. روز 18 ربیع الاول در گرمابه بدون ظهور عجز و لابه، ایادی که مدتی متمادی از یمین و یسار اعادی و اشرار را مقهور و خار می داشت، فساد دژخیم نهاد عجل به قصد یمین و یسارش پرداخته به دیار عدمش روانه ساخت. حقیقت قضیه همین است که مرحوم حقایق نگار با جرأت و شهامت مخصوص آن را در عهد ناصرالدین شاه قریب 15 سال پس از قتل امیر نگاشته، نه آنکه مورخین قبل از او از ترس شاه یا از راه غرض‌ورزی به رشته تحریر آوردند. اینک تفصیل بیشتری در باب آنچه حقایق نگار خلاصه آن را به دست داده در اینجا آورده می شود. در کتاب صدور تواریخ که تاریخی است از صدور، یعنی صدر اعظم های عهد قاجاریه و آن را در سال 1309 به نام و به دستور وزیر انتباعات وقت محمد حسن خان اعتماد السلطنه، یعنی پسر حاج علی خان فراشباشی قاتل امیر، مرحوم میرزا محمد حسین فروغی اصفهانی و مرحوم میرزا غلام حسین ادیب از کارکنان اداره انتباعات و از زیردستان اعتماد السلطنه مذکور برای میرزا علی اصغر خان امین السلطان نوشته اند، این جمله در باب کیفیت قتل امیر مذکور است: چون خواستند صدارت را به میرزا آقاخان دهند، او اعدام میرزا تقی‌خان را جزو شرایط صدارت خود قرار داد تا کار او قوامی پیدا کند. جمعی از وزرا و امرا هم در این باب همداستان شدند و بیم آن کردند که اگر میرزا تقی‌خان در حیات ماند، شاید روزی دوباره به صدارت برسد و در ملت و دولت و وضیع و شریف آشوب اندازد و به این ملاحظات یک یک خیانتها و خیالات باطله او را در حضور همایونی بیان کردند و افعال قبیحه او را مجسم نمودند. لحاظا خواستند که امین دولت خواهی را که واقعا روی دل با دولت داشته باشد و به وعده و وعید و ایثار مال میرزا تقی‌خان فریب نخورد در کاشان فرستند تا او را دفع دهد و خیالات همگان را آسوده سازد. در رفتن بعضی اطمینان نبود و احتمال داشت که کشف راز کند یا فریفته مال شود و برخی دیگر که امین بودند چنان جرأت و قدرت نداشتند که با تقویت و حمایت حضرت علیه عالیه عزت و دوله که رعایت حرمتشان بر بندگان فرض است اقدام به این کار نمایند و احدی را در صورتی که یکی از اخوات سلطنت در حفظ چنین مغضوبی کوشش داشته باشد باید به تدبیر کاری کرد که رعایت حرمت و ادب شده باشد و مقصود هم به عماید. خلاصه قرعه این خدمت را که فایده عمومی داشت به نام والد مؤلف مرحوم حاج علی خان اعتماد السلطنه زدند و او در آن هنگام از جان نثاران دولت و وزرای بزرگ دربار بود و فراش باشیگری داشت. محض امتثال امر دولتی چند نفر از اوانان و دژخیمان همراه برداشته و به چاپاری روانه کاشان شد. قبل از وصول به کاشان خبر دادند که یک نفر از همراهان مرحوم اعتماد السلطنه به جلو رفته به امیر مژده داد اینک مهیا باشید که خلعت نجات از طرف دولت برای شما می رسد و حامی خلعت فلان روز وارد می شود و باز به صدارت خواهید رسید. چون قبل از وقت بعضی تدبیرات دیگر هم به کار رفته بود، لحاظا امیر بنا به آن قراین و بنا به مستدعیات خود این سخن را باور کرد و ترتیب مجلسی داد. در روز موعود به حمام رفت که به پاکیزگی بیرون آید و خلعت پوشد و تا آن زمان امیر از اندرون بیرون نمی آمد. در این روز حضرت علیه عالیه عزت الدوله دامت شوکتها امیر را از رفتن به حمام ممانعت کردند و فرمودند از من جدا مشو و صبر کن تا خلعت در رسد و دست خط همایونی زیارت شود، آنگاه از روی اطمینان هرچه می خواهی بکن و هر جا می خواهی برو. امیر بیان کرد که شما آسوده باشید، از تقصیرات من گذشته اند و امروز دولت مرا برای خدمت لازم دارد، البته خلعت مرحمت برای من خواهد رسید. این بگفت و گماشتگان خود را از برای تشریفات و تدارکات خلعت پوشان برگماشت و خود به حمام رفت. مرحوم اعتماد السلطنه از راه در رسید و خستگی نگرفت و دانست که تأخیر در این کار موجب آفات است. از امیر استفسار کرد، گفتند به حمام است. فوراً با یک دو تن وارد حمام شد و در حمام را بست و گماشته امیر که در سربینه حمام بود وحشت کرد. اعتماد السلطنه گفتند اگر حرکت کردی و صدایی بلند ساختی هر آینه به حکم دولت سر خود را به باد خواهی داد. از ترس دم در کشید و خود مرحوم اعتماد السلطنه با یکی دو نفر در اندرون حمام وارد شد. امیر را نشسته دید. به همان دستور سابق شرط ادب به جا آورد. امیر چون او را دید دانست که کار دگرگون است و به اعتماد السلطنه گفت دانستم برای چه کار آمده ای، اما شما چرا مأمور این کار شده ای؟ اکنون که کار به اینجا کشیده شده است، هرچه از زر و جواهر و نقود که بخواهی می دهم. لحظه ای با حمال بگذار و وسیله بساز که سرکار عزت الدوله ملتفت شود و به نجات من بشتابد. در این صورت با حضور او از کشتن من معذور خواهی بود و محض حرمت اخوات سلطنت مجبور هستی معافم داری و به رهایی من به هزار گونه نعمت میرسی. امنای دولت هم که غیب نخواهند دانست و عذر شما مسموع بوده طرف مؤاخذه نخواهی شد و به پنهانی به مالی وافر میرسید. اعتماد السلطنه جواب داد این راز پنهان نخواهد ماند. همه میدانند که من وارد حمام شده ام و هر حیلتی که به کار برم خیانت من به دولت معلوم خواهد شد و سرم به باد میرود. میرزا تقی‌خان گفت به کلی از رفتن تهران چشم بپوش. هرچه مال و جواهر دارم همه را به تصرف شما میدهم و سرکار عزت الدوله هر طور باشد نمیگذارد که کسی قصد ایزا ما نماید. روزگاری در اینجا به سر میبریم و منتظر میشویم که شاید باز اسباب خیری فراهم آید و هر دو به مشاغل عمده برسیم و الا با کمال استغنا با این همه مال تا آخر عمر در اینجا به سر خواهیم برد. اعتماد السلطنه چون این سخنان شنید گفت هرگز خلاف اطاعت سلطان نکنم و باید امتثال امر کنم. امیر از زندگانی مایوس شد. گفت سر من حاضر است. هر چه خواهی و به هر چه مأموری بگو تا میران غضب معمول دارند. اعتماد السلطنه گفت من هرگز به کشتن شما سخن نرانم، ولی محض امتثال امر همایونی به لفظ خودتان به سلمانی بگویید که چند فصد از شما بکند که خون بسیار بیرون آید و به راحت درگذرید. امیر از شنیدن این سخن در آن حالت نهایت رضامندی را حاصل کرد و مشعوف شد که در کار سختی نمی کشد و به سهولت جان می دهد. لحاظا خود امیر به فساد امر کرد که چند رگ او را نشتر زدند و خون از چند جای او روان شد و اعضای او سست شد. فلحال جان بداد و اعتماد السلطنه فوراً از حمام بیرون آمده و سوار اسب شده به چاپاری روانه دارالخلافه شد و وزرا و امرا و اکثر مردم که شب از ترس امیر به راحت نمی خوابیدند آسوده زیستند و میرزا آقاخان صدر اعظم و سایر کارداران مملکت بی تشویش خاطر مشغول نظم امور شد. آنچه از کتاب صدور و تواریخ در باب کیفیت قتل امیر نقل شد با اندک کم و زیادی صحیح است. برای مزید توضیح و تکمیل شرح بیشتر واقعه اطلاعاتی را که از برخی منابع دیگر نیز به دست می آید در اینجا نقل می کنیم. خانم شیل در کتاب خود چنین می نویسد که قبل از اجرای حکم قتل امیر، یکی از خانمهای حرم را قبلن پیش عزت الدوله فرستاده بودند که به او بگوید که از گریه و زاری دست بردارد، زیرا که شاه بر سر مرحمت شاهانه برای او در راه است و همین یکی دو ساعت خواهد رسید. امیر باید به حمام برود و خود را برای پوشیدن آن حاضر کند. امیر که تا این تاریخ از اندرون بیرون نیامده بود، از شنیدن این خبر مسرت بخش به گفته این زن اطمینان حاصل کرد و به حمام رفت و از عزت الدوله جدا شد و دیگر او را ندید. وقتی که در حمام بود، حکم قتل او در آنجا به او رسید و این جنایت به وقوع پیوست. فراشباشی و همدستان ناپاک او سر رسیدند و طرز اجرای حکم به خود امیر واگذاشته شد. چون این مشهور است که امیر سرنوشت خود را با متانت و قوت قلب تحمل کرد. رگ‌های او را گشودند و او در پایان این کار جان سپرد. میرزا احمد خان وقایع‌نگار شیرازی هم در تاریخ قاجاریه خود چنین می‌نگارد. بعد از آن که امیر در قریه فین منزل گزید و چند روزی گذشت، معاندین ترسیدند که رشته انتظام داده او زود گسیخته شود و پادشاه ملتفت گردد و او را باز روی کار آورد و در مقام تلافی از آنها براید، همت به دفعش گماشتند و پادشاه را بر این داشتند که حکم قتل او را داد. حاجی علی خان فراشباشی فراشان غضب را برداشته روانه کاشان گردید و از مقدرات اینکه حریم محترم او چون معرفت کار را داشت و از این معنی متوهم بود آنی از وی غفلت نمونه مود، آن روز مخصوص امیر به حمام رفته و حمام دری به خارج و دری به اندرون داشت. حاجی علی خان و فراشان از در خارج داخل و در داخل را مسدود نمودند که اگر خبر به حریم حرم رسد، کسی نتواند به حمایت آید. چه اگر خبر می رسید، حرم او البته کار را دشوار می کرد و مزایقه نداشت حاجی علی خان را به قتل آورد. پس از آن داخل حمام شد. امیر به مجرد ملاقات مسئله را دریافت کرده غسلی کرد و قطیفه طلبید و از گرمخانه برآمده بیرون بنشست و در کمال وقار بدون اظهار عجز و اضطراب حکم داد تا دو دست او را فست کردند و هر یک را دو فست و دستها بر زمین گذاشته با حاجی علی خان مشغول صحبت و شمردن حقوق خود بر دولت شد و حاجی علی خان نیز سر خجلت به زیر افکنده تصدیق و اظهار شرمساری و خجلت خود را از مأموریت این عمل می کرد تا از زیادی اجرای خون ضعف شدیدش عارض شده بیفتاد و پس از آن فراشان غضب به اتمام کارش پرداخته حاجی علی خان به محض فراغت از ترس حریم حرم مکث نکرده فلفور مراجعت کرد. واقعه قتل امیرکبیر به توطئه یک مشت خائن وطن فروش و به فرمان یک پادشاه جاهل خودخواه برای کسانی که از دور و نزدیک هیبت امیر و عظمت مقام و درستی و ترقی خواهی و وطن دوستی او را دیده و شنیده بودند نه چنان واقعه عادی و امر کوچکی بود که بی تحسر و تأسف بگذرد و خیرخواهان و دوراندیشان را به طعن و لعن شدید نسبت به مسببین قتل او وا ندارد. این حادثه جانگداز برای ایران و ایرانی متضمن دو رشته آثار سوء بود. یکی آن که بی اغراق خاک مذلت بر فرق کشور و قومی ریخت که امیر عمر خود را برای نجات آنها از حال نکبت و بدبختی صرف می کرد و از میان رفتن او بار دیگر این کشور و این قوم را بیش از پیش در گرداب ذلت و پستی انداخت و این خود داستانی دارد که باید در کتابی دیگر به آن پرداخت. واتسن در تاریخ ایران خود پس از نقل واقعه قتل امیر چنین می نویسد: به این شکل مردی که تا این پایه برای احیای ایران رنج برده بود به دست حاکمان جبار قاجار از میان رفت. امیر تنها مردی بود که کفایت و وطن دوستی و قدرت نفس و پاکیزه دامنی را با هم یک جا جمع داشت، یعنی به صفاتی متصف بود که یک صدر اعظم ایرانی تا آنها را نداشته باشد نخواهد توانست کشتی مملکت را در میان این همه موانع و حوادث به ساحل سلامت برساند. گوبینو در همین باب چنین نوشته: فاجعه قتل امیر را در سراسر تهران مردم نقل می کنند. بر امیر می گریند و بر شاه و صدر اعظم حالی لعنت می فرستند. اما من روزی به یک ایرانی که از این حادثه نالان بود گفتم اگر امیر را شاه نکشته بود، درباریان که به دزدی و دروغ خو گرفتند او را که مانع این دو کار بود می کشتند. گفت: شما حق دارید، اما بدانید که اگر عده‌ای امیر را به علت جلوگیری او از دزدی دوست نمی داشتند، از این صدر اعظم حالیه بیشتر متنفرند. چه این مرد دزدی را به خود و خاندانش منحصر کرده. مردم در عهد امیر فهمیده بودند یا لااقل امروز می فهمند که او با وجود آن که روشی خشن و سلوکی غیر عادی داشت، باز در راه خیر عموم قدم می زد. اما این صدر اعظم امروزی همه هستی ایران را به جیب یک مشت فرومایه که اقوام اویند فرو می کند. خانم شیل هم در کتاب خود این چنین می نویسد: من از واقعی قتل امیر چنان نفرت به هم رساندم که تنها آرزویم ترک چنین کشوری است که در آن این قبیل جنایات با صحه دولت به وقوع می پیوندد و با نهایت بیشرمی صورت انجام میپذیرد. باید بگویم که شرم در دربار ایران نیست، چه این گونه اعمال زجرت‌آور واقع میشود و هیچ وقت دیده نشده است که اقدام کنندگان به این گونه عملیات از خود رقت قلبی نشان دهند. پس از آن که کیفیت قتل امیر در اروپا معلوم مردم شد، نفرت عظیمی همه را فرا گرفت و اعتراضات و ملامت‌های شدید از دول خارجه به شاه و میرزا آقاخان رسید. اما ناصرالدین شاه اگرچه در جوانی به علت جهل و بی‌تجربگی به قتل امیر رضا داد، اما بعدها، یعنی وقتی که دیگر کار از کار گذشته بود، از کرده پشیمان شده و مکرر از این حادثه اظهار تأسف و ندامت کرده است. واتسن در تاریخ ایران خود که آن را در 1865 میلادی برابر با 1282 هجری، یعنی 14 سال پس از مرگ امیر نوشته، چنین میگوید: اندکی طول نکشید که پادشاه ایران و غالب رعایای او ملتفت شدند که کشور ایشان به چه ضایعه جبران ناپذیری مبتلا گردیده. میگویند که شاه به کفاره عمل خود گفته است که هر سال روز مرگ امیر را روز عزا و مصیبت بگیرند و دو دختر امیر را هم نامزد دو پسر خود کرده است. هر سالی که از مرگ امیر میگذرد بر بزرگی قدر و شهرت او افزوده میشود. چه هرچه پیشتر می رویم می بینیم که انتظار ما در یافتن وزیری که بتواند دنباله اصلاحات او را در ایران بگیرد بیهوده است. وقتی که نظری به قهقرا می اندازیم می بینیم که دوره کوتاه زمامداری امیر کبیر درخشانترین ادوار تاریخ ایران در دوره جدید بوده است. هر مسافری که از مغرب داخل خاک ایران شود و راه پیچ در پیچ خود را تا دشت‌های عراق یا معابر صعب البرز دنبال کند و با مکاریان از اوضاع ایران صحبت بدارد، یقیناً جوابی که می‌شنود این است که اوضاع و احوال امروزی رو به بدتری است، در صورتی که در عهد امیر نظام همه چیز صورتی دیگر داشت. ناصرالدین شاه بعد از قتل امیر کم و بیش حال ندامت و تأثر خیش را هر وقت موقعی پیش می آمده ظاهر می کرده است. وقتی در دستخطی خطاب به مظفرالدین میرزا ولیعهد در توصیه حسن علی خان امیر نظام گروسی پیشکار آذربایجان چنین نوشته بود: قدر نوکر خوب را بدان، من 40 سال است بعد از امیر خواستم از چوب آدم بتراشم، نتوانستم. ناصرالدین شاه در سفرنامه عراق خود می نویسد: امروز یعنی جمعه 14 ذی‌القعده 1309 می خواهیم برویم به هزاوه که مسقط الرأس مرحوم میرزا تقی‌خان امیر نظام است، از قراری که می گویند 2 فرسنگ راه است. و در بخش دیگری از این سفرنامه خود می نویسد: گفتیم بروند یکی از کسان مرحوم میرزا تقی‌خان امیر نظام را پیدا کرده بیاورند ببینیم. رفتند. پیرمردی جهانگیر خان نام را که قد بلند و ریش سفید داشت آوردند. عرض می کرد: من خالوزاده ی امیر نظام هستم و تا آخر صدارتش پیش خدمت او بودم و مستمری هم از دیوان داشت. در همین صفحه باز می گوید: بالای خانه های میرزا تقی خان در هزاوه یک دره بود که درخت داشت و به نظر می آید که چشمه خوبی هم داشته باشد. یک خالوزاده دیگر هم از میرزا تقی‌خان مرحوم دیده شد که اسمش میرزا حسن بود و مردی بلند قد است. فرمودیم پیش خدمتش کنند. خلاصه 2 ساعت و نیم به غروب مانده سوار شده در مراجعت از توی ده و محله میرزا تقی‌خان آمدیم. معتمد الدوله فرهاد میرزا برای ماده تاریخ قتل امیر این 4 عبارت را یافته است: کو امیر نظام، خدمت کرد، به 18 مه ربیع الاول مقتول گردید، مرد بزرگی تمام شد، که همه با سال 1268 برابر است. پس از فوت امیر، نعش او را با احترام و با حضور اعیان کاشان به پشت مشهد کاشان حمل کردند و در جوار قبر حاجی سید محمد تقی مدفون ساختند. بعد از آنکه عزت‌الدوله به تهران برگشت، از ناصرالدین شاه اجازه گرفت که نعش شوهر را به کربلا بفرستد. این اجازه تحصیل شد و جسد امیر را بعد از چند ماه که از قتل او گذشته بود به کربلا فرستادند. مقبره امیر هنوز هم در کربلا باقی است. بعد از قتل امیر، کسان او مبلغ 100 تومان از حاصل املاک آذربایجان او در اختیار شیخ عبدالحسین تهرانی وصی آن مرحوم گذاشتند تا او آن را از بابت ثلث آن املاک بپذیرد.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا، www.iranseda.ir.
خلاصه ای از اقدامات و اصلاحات امیر کبیر. 1. در مرحله اول امیر امر داد که القاب و تعارفات بیمعنی را که منشیان به عادت عهد صفویه و اوایل قاجاریه در مراسلات به کار می‌برند حذف کنند. حتی در خطاب نسبت به خود او که صدر اعظم بود به همان لفظ جناب اکتفا نمایند. 2. راه عموم عایدات نامشروع را که کارکنان دولت به عنوان مداخل از این و آن به عنف می گرفتند مسدود و رشوه‌خواری را جدن منع نمود و برای هر مأمور و موظفی به قدر لیاقت و کار مواجبی برقرار ساخت. 3. کمی بعد از رسیدن به تهران هیئتی را برای تعیین میزان دخل و خرج مملکتی معین نمود و به زودی معلوم شد که وضع مالیه نه چندان خراب است که به تصور آید، چه با بودن مخارجی گزاف در پیش خزانه دیناری موجودی نداشت و از همه گذشته برای رفع قائله خراسان و فتنه سالار و فرستادن لشکر جهت این کار پول فوری لازم بود. امیر کبیر در راه چاره اندیشی در قدم اول قلم بر قالب وظایف و مستمریات گزاف ملاها و شاهزادگان و متملقانی که آنها را بدون هیچ استحقاقی دریافت می داشتند کشید و در این مرحله چون خود او رشوه خوار نبود و به تهدید و تطمیع از راه در نمی رفت ملاحظه هیچ کس را نکرد و بدین ترتیب مبلغ عظیمی از مخارج دولت کاست. وصول مالیات ها را تحت نظمی عادلانه آورد و تجارت داخلی و خارجی را در سایه امنیتی که پیش آمده و حمایتی که از بازرگانان می کرد رونق کلی داد. صنایع داخلی را تشویق کرد و صنعتکاران را به تقلید مصنوعات خارجی واداشت. عده‌ای را برای آموختن حرف و صنایع به فرنگستان فرستاد و در بست زراعت و آبادی کشور مساعی بسیار به خرج داد و در نتیجه نه تنها میزان دخل و خرج تعدیل یافت بلکه موقعی که امیر کبیر از کار افتاد مبلغی نیز خزانه دولتی ذخیره داشت. 4. امیر کبیر برای تربیت و بیدار کردن مردم علاوه بر فرستادن عده‌ای شاگرد به فرنگستان و استخدام معلمین و استادان اروپایی به نشر روزنامه و ترجمه کتب و تأسیس مدرسه عالی در تهران اقدام کرد و بنیاد مدرسه دارالفنون را برای تعلیم طب و فنون نظامی و السنه خارجی ریخت، لیکن افتتاح این مدرسه اندکی بعد از عزل امیر صورت گرفت. امیر کبیر برای تأسیس دارالفنون امر به ساختن مدرسه ای مناسب این کار داده و از اتریش عده‌ای معلم و مستشار خواسته بود. اتمام بنای مدرسه و رسیدن معلمین خارجی 3 ماه بعد از برکنار شدن امیر صورت گرفت و دارالفنون رسماً در 5 ربیع‌الاول 1268 افتتاح شد و ابتدا قریب 100 تن از شاهزادگان و اعیان و رجال دولت را با لباسی مخصوص به شاگردی آنجا و تحصیل فنون پیاده و سوار و توپخان و مهندسی و شعب طب و السنه خارجه گماشتند. 5. در موقع رسیدن امیر به تهران، سپاه منظم ایران اگرچه اسمن 4000 نفر بود، لیکن عده موجود از 300 تن تجاوز نمی کرد. امیر که خود سپه سالار کل سپاه ایران یعنی امیر نظام بود و در ایام عباس میرزا در آذربایجان کاملا به فنون عسکری آشنایی یافته، به سرعت به اصلاح امر سپاه توجه کرد و لشکریانی منظم و موظف به دستیاری معلمین فرنگی درست نمود و به مدد آنها به شورشیان ولایات غالب شد، به علاوه ساختن تفنگ و بعضی دیگر از آلات حربی و لوازم لشکریان را در ایران معمول کرد و استادان ایرانی را با دادن مساعده و تشویق به تقلید کارهای اروپایی در این زمینه واداشت. 6. قبل از صدارت امیرکبیر، مخصوصاً بعد از تحمیل معاهده ترکمانچای بر ایران، سفرای روس و انگلیس به هر نحو می‌خواستند در امور داخلی کشور مداخله می‌کردند و در حقیقت شاه و وزرا گاهی آلت اجرای مقاصد یکی و زمانی بازیچه دست دیگری بودند. امیرکبیر جداً نفوذ سفرای روس و انگلیس را در تهران محدود نمود و گفت که مداخله خارجیان در امور داخلی تا حدی معقول و مجاز است که به شرافت و مناعت ملی صدمه وارد نیاورد، چنان که در موقع حرکت ناصرالدین شاه از تبریز اجازه نداد که قنسول انگلیس در آن شهر حمایت ارامنه آنجا را به عهده بگیرد، چه این کار را از وظایف دولت ایران می دانست و هنگام فتنه سالار و محاصره مشهد، موقعی که سفرای روس و انگلیس برای صلح بین دولت ایران و شورشیان مشهد تقاضای وساطت کردند، امیر صریحاً جواب داد که مردم مشهد ترجیح می دهند که 20,000 تن از ایشان کشته شوند تا آنکه شهر ایشان به توسط خارجیان به تصرف شاه درآید. 7. امیرکبیر برای زیبایی تهران و رفاه حال اهالی آن و ترقی دادن پایتخت نیز شروع به اقداماتی کرد. بازار و کاروانسرای امیر و تیمچه مخصوص نوی که از جهت دلگشایی و تازگی در تهران بیمانند بود ساخت و نقشه آوردن قسمتی از آب رودخانه کرج را برای شرب مردم و آبادی شهر طرح نمود. به تنظیف حمام‌ها دستور داد و خیالات دیگری نیز در این راه داشت که به علت کوتاهی دوره زمامداری به انجام آنها توفیق نیافت. همراهان گرامی، کتاب امیرکبیر در گذرگاه تاریخ، اقتباس و تدوین سعید قانعی از انتشارات ساحل در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما سپاسگزاریم و شما را به خدا بگذاریم.